بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. امروز مسئله را به آخر، برای پیدایش مذاهب زمینه هایی وجود دارد و عواملی، نباید زمینه ها را با عوامل مخلوط کرد. هر فکر غلطی بخواهد در جامعه رشد کند، این به دو چیز نیازمند است. یک، مسئله زمینه و به تعبیر عربی الارضیه المناسبه، یک زمینه های مناسبی را لازم دارد. دوم، عواملی را احتیاج دارد که این عوامل از این زمینه های مناسب و مساعد بهره‌گیری و بهره‌برداری کنه. تا اونجا که ما صدر اسلام را از نظر تاریخ و حدیث و تفسیر و آراء صحابه و تابعین ملاحظه می کنیم، زمینه های مساعد تقریبا عبارت بود از مسئله منع الحدیث عن رسول الله. یک، حدیث از رسول الله تا حدودی ممنوع شد، هرچند ما روایات ممنوعیت را برای برادران عزیز ذکر نکردیم. بعد از ممنوعیت مسئله ممنوع نشر آمد، نوشتن هم ممنوع شد. در یک جامعه ای که حدیث از رسول الله نقلش ممنوع باشه و تدوین و نشر و کتابتش ممنوع باشه و ننوشتن حدیث نشانه قداست و نشانه اسلامیت باشه، البته در این زمینه ها افکار باطل بهتر رشد می کند. زمینه دوم برای رشد مذاهب، نبودن یک انسان کاملی که میزان حق و باطل باشد. در زمان رسول خدا ابدا از این فرق خبری نبود، یک نفر هم پیدا نشد در زمان رسول خدا بر پیکر اسلام یک وصله‌ای بچسباند، فرقه سازی و تأسیس فرق را آغاز کند. چرا؟ زیرا در زمان رسول خدا، خود رسول خدا میزان الحق و باطل بود، حق و باطل با او سنجیده می شد و اگر یک نفر هم مطلبی را می گفت، فورا مردم می آمدن با خود پیغمبر اکرم در میان می گذاشتن. پیغمبر اکرم گفت یا حق یا باطل. ولی بعد از پیغمبر اکرم مسئله میزان الحق و الباطل از بین رفت. این که میگم مسئله از بین رفت، نه در واقع از بین رفت، مسلمین از دست دادن. یک نفر که در میان اینها جانشین پیغمبر باشه، میزان الحق و الباطل باشه، فکر او، گفتار او، رفتار او میزان الحق و الباطل، در میان مسلمین رسمیت پیدا نکرد. مسلماً اگر یک میزان الحق و الباطل نباشد، افکار باطل زمینه های رشد را پیدا میکنه. زمینه هست. شما الان این مسئله را عرض میکنم، نمیخوام یه مسئله فرض کنید سیاسی را با این مسئله علمی مخلوط کنم. الان در این مسئله انقلاب که در حدود 8 سال میگذرد، یک فردی در رأس انقلاب هست، مورد پذیرش همه انقلابی ها و همه قشره هاست. هر کجایی که مسئله اختلافیه به ایشان رجوع می شود، او اگر تصدیق کرد اختلاف برداشته میشه، رد کرد اختلاف برداشته میشه. این همین مسئله را شما در مسائل عقیدتی و فکری و مسائل تفسیری در زمان پیغمبر اکرم، فردی به نام میزان الحق و الباطل بود، قهرن دیگه اختلاف نبود. ولی بعد از پیغمبر اکرم این مسئله نادیده گرفته شد، و الا اگر در میان امت همون قرن اول دوم که هنوز مسائل اسلامی روشن نشده بود، فردی بود به نام میزان الحق و الباطل، مردم حق و باطل را برو عرضه می کردن، اینن مانند در زمان رسول خدا از هر کجی و گرایش های باطل مسئول می موندن. متاسفانه پیغمبر اکرم این میزان را گذاش رفت، امت باید بگم سعادت نداشت. امت در اینجا اون شایستگی کاملی را که باید از میزان الحق و الباطل استفاده کنن نداشتن، و الا پیغمبر اکرم فرمود مثل امتی که سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. این هم زمینه دیگر برای زمینه مساعد برای رشد مسئله های خلافی. و اما زمینه های دیگر دیگه خیلی مهم نیست، عوامل را باید ما بشماریم. اول عاملی را که تا کنون شمردیم وجود احبار و رهبان بود. بله، من چه رقم خوندم؟ مثل امتی سبق لسار بود، مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، که سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. سبق لسان بود، ببخشید. عرض کردم خدمتتون که البته پیغمبر اکرم نه تنها در مسئله سفینه نوح این میزان الحق و الباطل را معین کرده، در حدیث ثقلین یا حدیث ثقلین به تعبیر صحیح اونجا هم معین کرده است. در اونجا هم فرمود انی تارکن فیکم و ثقلین کتاب الله و اترتی. نه تنها در اینجا، در جاهای دیگر هم میزان الحق و الباطل معین شده. البته کتاب الله هم میزان الحق و الباطل هست، اما کتاب الله را باید یه نفر به حرف در آگه، و الا کتاب الله که خودش حرف که نمیزنه. یک نفر میخواد که کتاب الله را انطاق کنه، به سخن در بیاره، تا اون آدم چگونه آدمی باشه. هر کسی از بحر خود شد یار من، هر کسی قرآن را به نفع خود تفسیر میکند. ولذا کتاب الله یحتاج الى منطقین، یک منطقی باشد بدون هوا و هوس کتاب الله را به نطق در بیاره. اینها زمینه های مساعد. منع الحدیث یک، منع الکتابت دو، مسئله دیگر نبودن میزان الحق و الباطل، یا بودن و عدم توجه از نظر ما. و اما بقیه دیگه عوامل. اول عاملی را که برای برادران عزیز شمردیم مسئله احبار و رهبان بود. اینها متظاهر به اسلام بودند و در سایه تظاهر به اسلام فرهنگ مسیحی و فرهنگ یهودی و فرهنگی که از کتابهای عهدین آموخته بودن وارد امت اسلامی کردن و قهرن پایه های فکری برای فرقه های بعدی درست شد. و عجیب اینه هر یکی از اینها فرهنگ خودش را آورده، اونها بعدن اسلام آوردن، اینها رفتن درباره انبیاء بنی اسرائیل سخن بگوگن، فضائل موسی را بر مردم تشریح بکنن، اونهایی که مسیحی بودن فرهنگ مسیحی را وارد کردن، تفضیل مسیح، فضائل مسیح را وارد کردن. حالا آیا ما در این عصری که این همه کتاب داریم از این مسائل راحتی؟ متاسفانه نه، هنوزم کتاب‌های ما از این اسرائیلیات و از این مسیحیات و از این سنویات بیشتر داره. البته علمای شیعه به خاطر پیوند با اهل بیت تا حدود زیادی از این روایات و از این احادیث مسونند، اما دیگران که این پیوند را نداشتن غالبا تاریخ‌های ما و تفاسیر ما با این مسائل آمیخته و مشروبه. الان یه نمونه یه عرض می‌کنم. تفسیر طبری تفسیر حدیثی است، مانند تفسیر برهان در میان ماست. برهان در میان ما تفسیر حدیثی است. مثلا نور الثقلین تفسیر حدیثی است. اهل تسنن تفسیر حدیثی دارن که عمدهش تفسیر طبری است. خوشبختانه سند دارد، سندها ما را کمک میکنه. شما نگاه کنید آفرینش آدم و حوا و خروج آدم و حوا از بهشت و علت خروج این دو نفر از بهشت چگونه بوده؟ درست ترجمه توراته. یعنی اگر یک نفر بخش تکوین تورات را مطالعه کنه، تورات بخشی دارد به نام بخش تکوین، میگن سفر تکوین، سفر آفرینش، همون بخش دومش را نگاه کنید، به تعبیر اونها میگن الاصحاح الثانی، یعنی الفصل الثانی را نگاه کنید، بعدن تفسیر طبری را نگاه کنید. درست یکی. شیطان به شکل مار وارد بهشت شد، عیناً در تورات دارد به شکل مار وارد بهشت شد. با عرض کردم آدم و حوا چگونه سخن گفت، متن سخن با متن تورات یکی است. من غفلت کردم تورات عربی را بیارم و طبری را هم بیاریم، تورات را بدیم این برادر بخونه، طبری را هم بدیم این برادر بخونه، و خواهید دید که هر دو صورتان من کتاب واحد، عبارت ها پس پیشی. نه تنها در این مورد، درباره شجره، درختی که موسی، درختی که آدم ممنوع الاکل بود، در تورات دارد درخت معرفت و درخت دانشه، در طبری هم چنین داره. نه در اینجا گرفتاریم، همین طورا ملاحظه کنی از اول کتاب الله تا آخر غالبا مفسرین به اقوال اینها تکیه می کنن. خدا رحمت کند مرحوم شیخ جواد بلاغی را، برای اولین بار آستین بالا زد، تفسیر آلاء الرحمن نوشت و در اون تفسیر اینها را رسوا کرد و تفسیر خودش را بر پایه دیگر نگاش. و بعد از ایشون استاد بزرگوار مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه، او هم همه اینها را ریخت دور. اما اینها به قدری مسلط بر پیکر اسلام بودن که شیخ طوسی یخی خودش را داده دست اینها، او هم در تفسیر نقل کرده، به قدری آلوده بودن که مجمع البیانم نقل کرده. یعنی اینها علم اون روز و دانشهای اون روز بودن که اگر کسی اینها را نمی گفت، می گفتن آقا خیلی آگاهی کامل از تفسیر نداره. البته شیخ نقل میکنه، تکیه نمیکنه، اما نقل میکنه. طبرسی نقل میکنه، تکیه نمیکنه، تکیه بر مرویات عن الصادق و الباقر میکنه. اما اینها بوده. بنا انا علی هذا، بسیاری از مذاهب و بسیاری از فرق بر اساس احادیث اینها در رؤیت خدا، در تقسیم خدا، در عدم عصمت انبیا که مسئله عصمت انبیا که یک مسئله اختلافی شده است، پایش بر همین ها میرسه. در اینجا یه مستشرقی ما داریم، بد نیست آقایون مستشرق را بشناسن. ما میگیم گلد زهیر، گلد زهیر. عرب ها میگن جلد تسهیر. حالا این کلمه را چطور اینا معربش کردن؟ و این یک مستشرق یهودی بد صفتیست که مدت ها در سوریه درس خونده، کتابی دارد به نام العقیدت و شریعه. البته این کتاب را من دارم، العقیدت و شریعه. البته این را به زبان آلمانی نوشته، بعدن این را 4 نفر از استادان الازهر که لا رحمهم الله این را ترجمه به عربی کرده اند. به جای این که خب ترجمه کردن در پاورقی نقاط ضعف این کتاب را بنویسن، ننوشتن. ایشون کتابی دارد عرض کردن به نام العقیدت و شریعه، کتاب بدیست. در اون کتاب خب توانسته است نقطه ضعف ما را پیدا کند. یه جمله دارد که یک جمله اش حقه، اما جمله دیگرش باطله. جمله حقش این است که میگه در صدر اسلام مشایخ یهود و مشایخ مسیحیت، ادبیات مسیحی و ادبیات یهودی و تاریخ یهود و تاریخ مسیح را در تاریخ مسلمین وارد کردن و کتابها به وسیله قصص اینها آلوده شد. آلوده کلمه منه. بعد او میخواد یه خباستی را به کار ببرد که اون خباست را ما دیگه رد میکنیم. خلاصه اعتقد است بر این که بسیاری از مسائل اسلامی متخذ از یهود و نصاراست. چرا؟ چون مشترکاتی دارن. البته این دیگه ما نمیپذیریم. ما میگیم اشتراک دلیل بر اخذ نیست. دین خدا از اول دین واحدیست. ان الدین عند الله الاسلام. یک دین مسلما باید مشترکاتی هم داشته باشه. مذاهب متعدده، اما دین یکیست. ولذا تا کنون کلمه ادیان از ما آقایون نشنیدن. ما کلمه ادیان نمیگیم، میگیم دین واحده، مذاهب مختلفه. قرآن مجید هم چنین میفرماید و کلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. مثل این که مذهب دین یه چشمه ایست به نام نیل، به نام فرات، به نام سیحون جاری میشه. انبیا هر کدامشون یک راهی دارن، از این راه ها وارد میشون، ظرفشون را پر میکنن، میرن بیرون. چشمه یکیست، راه ها مختلفه. ولکلن منکم جعلنا شرعتن و منهاجا. منهاج ها مختلفه، شرعه ها مختلفه، و به تعبیر فارسی آبشخورها مختلفه. و الا چشمه اینه که شون میگد مشترکاتی هست، البته مشترکات هست، اما مشترکات دلیل بر اخذ نیست. دلیل بر این است که همه شرایع از جانب بگو خدای واحد آمده. اینش غلطه، اما این مسئله را با کمال فراست دریافته است که این قصص و حکایات در کتب ما جا گرفته. صفحه اول را ملاحظه بفرمایید. حسینت البحث: هذه الاصابه التي اتينا باسمائها وذكرنا عنها شيئا كانوا هم الاسس في تسرب القصص الدينيه اليهودي والمسيحي الى متون كتب المسلمين وصارت نواتا هسته لكثير من القصاصين والوضائين الذين نسجوا على منوالهم ونقلوا كل ما سمعوه من غص وسمين باسم الدين ولأجل ذلك نجد كثيرا من كتب التفسير والتاريخ والحديث حتى ما يسمى بالصحاح والمساني مملوءة بالإسرائيليات والمسيحيات بل والمجوسيات. يقول جلد تسهير جلد زهير فارسي في هذا المزمار في كتابه العقيدة والشريعة هناك جمل أخذت من العهد القديم والعهد الجديد و اقوال للربانیین دانشمندان او مأخوذة من الاناجیل الموضوعه و تعالیم من الفلسفه اليونانیه و اقوال من حکم الفرس و الهنود كل ذلك اخذ مكانه في الاسلام عن طريق الحديث الى انقاض و من هذا الطريق تسرب كنز كبير من القصص الدينيه حتى اذا ما نظرنا الى الرواة المعدود من الحديث ونظرنا الى الادب الديني اليهودي فاننا نستطيع ان نعثر على قسم كبير من الادب الديني الاسلامي من هذه المصادر اليهوديه. نحن لا نصدق هذا المستشرق الهاقد على الاسلام في كل ما يقول ويقضي إلا أننا نوافقه في أن ما يؤثر عن أمثال كعب الأحبار ووهب بن منبه وتميم الداري وعبد الملك بن جريج وغيرهم من الإسرائيليات ليس من صلب الإسلام وحديثه. والعجب إن هذه الجماعة لم تتمكن من إخفاء نواياه السيئة، فترى أن اليهودي منهم ينقل فضائل موسى ويرفعه فوق جميع الأنبياء، كما أن النصارى منهم أخذ يرفع مقام المسيح على جميعهم ويصفه بالإسمة وحده دون غيره. وأما إن که این آقا میخواد دیگه اشتراک دلیل بر این است که اسلام دین اصلی نیست از اونها گرفته، نه بابا، اسلام همه دین یک عرض کردم چشمه است، یک رودخانه است، یک دریای عظیم است. انبیا همشون از یک دریا بهره گیری میکنن. غایت ما فی الباب، هر مذهبی شایسته عصر خودش و جمعیتی که برای اون ناظر شده. دیگه فکر میکرم اون قسمت خوندن نمیخواد. خب جناب‌عالی دور نشستید، من مطلب جناب‌عالی را متوجه نشدم. میگر انبیا عرض کردم متکبر نیستند و برای انبیا تکبر نیست. ممکن نزدیک نتشی بیاری بفرمیم بفهمم چی میگی؟ بله آقا، اینه میفرمایی؟ بله، یعنی میخواد بگید که انبیاء قبلی معصوم یا معصوم نیستن؟ بله بله، مسیح یا اولا عیسی را پیغمبر نمیدونن، خدا میدونن. و یکی از اشتباهات ما مسلمان ها درباره مسیح اینه، نه اینکه ما ها هی میگیم مسیح پیغمبر، خیال بگیم مسیحان مسیح را پیغمبر میدونن. مسیح یا مسیح را خدا میدونن، خداست. حتی اون رفرم اسم مسیح معروف مسیحی که بود، چه بود اسمش؟ یک عرض کردن اونها یک محققی داشتن که دین مسیح را بالا پایین کرد و درست کرد، اسمش چیه؟ بله؟ بله، کی؟ لوتر، آفرین. در چه قرنی بود؟ بله؟ بله، قرن 15 و 16 که برای اولین بار لوتر آمد مسیحیت را تنزیه از خرافات کنه، حتی نتونست مسئله خدایی و تثلیث را هم رفع کنه. اولا مسیحی ها که اون را مسیح را خدا میدونن و اگر میگن معصومه چون خداست، بنابراین لازم نیست که انبیاء قبلی را معصوم بدونن. این یکی. و اما ام بفرمایید، ما این آقا را عرض کنم در محضر شما هم هستم. و اما یهود، اول کسی که آبود بره نسبت گناه را به انبیا داده و الانم میدهن یهودان. یهود قهرمان پرچمدار غیر اسمت انبیا هستن، ضد اسمت، پرچمدارش یهوده. آقا بفرم. البته عرض کردم خدمتون که اکثریت مسیحا کاتولیک ها هستن و نویسنده ها کاتولیکن. اینها مسیح را خدا میدونند و کارم تمامه و بیشتر ریشما هم دست اینهاست. کاتولیک ها مسیح را خدا میدونند. کتاب المنجد خدمتتون هست، المسیح، نگاه کن، المسیح هو الله المتجسد. حتی خبیث هم که در لبنان این کتاب را نوشته، در اونجا المسیح دوتا نقطه هو الله المتجسد، خدا میدونن او را. ولذا اگر بگن مسیح معصومه کار مهمی نیست، مثل که بگن خدا معصومه. عمده بگن انبیاء دیگر عرض کرم که یهود اونها را علاقه مندن، اینها عرض کرم پرچمدار ضد اسمتن. حتی مسئله ضد اسمت در میان مسلمین از همین یهود بوده، و الا اگر مسلمین خودشون بودن تعالیم قرآن اینها را معصوم می شمارد. انه لیس لک علیهم سلطان ولی ما الوز. خب مسئله اسمت در میان مسلمین هست، گاهی میگن معصومه، بعضی میگن معصوم نیست. از این گذشته، خب حالا وارد مطلب دیگر بشیم. آیا واقعا این احبار و رهبان همین ها هستن که ما شمردیم؟ نه دیگه، 5 تا ما شمردیم به عنوان نمونه. کعب الاحبار، وهب بن منبه، همین عرض کردم خدمتتون که یکی هم که امروز داریم عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریج، این هاست. و همچنین یکی عبدالله ابن سلامه. خیلی عبدالله ابن سلام ماها را گولمون زده. غالبا مفسرین سنی این عبدالله ابن سلام را همچین بالا سرشون گذاشتن. نام آورد و کار خودش را کرد. بزرگترین گناه مفسرین ما این است که این آیه را بر این تطبیق میکنن: قل الله شهید بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. مفسرین اهل تسنن میگن المراد عبدالله ابن سلام. به حال این که روایاتی که عبدالله ابن سلام داره، البته این اصلا و این مدنیه و از علمای یهود مدینه است، اما اصلا در زیر اسلام خیلی کارها کرد دیگه، چه کاری بالاتر از این؟ این آیه که در آخر سوره رعد، در محضر قرآن هستید؟ در محضر قرآن هستید؟ آقایان در محضر قرآن هستن؟ نمیگیم قرآن در حضور شما هست یا نه، میگیم قرآن در محضرش هستی. این آیه از آیات عظیم قرآن است. این را آوردن بر چنین یهودی منتقل کنن و یقول الذین، آخر سوره رعد آیه 43، و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. الکتاب هم اشاره یعنی التورات یا بر انجیل، و کسی هم که آگاه از تورات انجیل از یهودی ها در میان مسلمین بود عبدالله ابن سلامه. و حال اینکه عبدالله ابن سلام اگر روایاتش را جمع کنی، خواهد دید که چقدر فکر یهودیگری را در روایات خودش وارد کرده. نه تنها این، بله، محدثی داریم به نام که خیلی ازش احترام میکنن، به نام طاووس ابن کیسان خولانی الحمدانی بالولاء من التابعین. این هم از اون افراد است که خیلی از کیسان روایات فقهی غیر فقهی داریم، این هم از اینها. خلاص آقا در این حوزه اونی که فعلا جاهای خالی داریم، بحث درباره این احبار رهبان و روایاتی که اینها در تفسیر و در تاریخ و در عقاید کتب مسلمین آوردن، اینها باید تحذیب بشه. عرض کردم روایات ما که احتیاج به تحذیب داره، این بخش احتیاج به تحذیب داره. به حمد الله روایاتش کمتر. و اما اینکه بیاییم کافی را در سجل منتشر کنیم بگیم صحیح الکافی، اینا کارهای خیلی خام و ناپخته است. کارهای پخته که البته کار یه نفر نیست، این کار کار یک نفر دو نفر نیست، یک جمعیتی میخواد که یک سرپرست دیگه بالا سر اینها باشه، که خود اون سرپرست آگاهی بیشتری داشته باشه و این افرادم قلم به دست و جوان باشن، یک حمله بر این کتاب ها بکنن، هم این افراد مشخص بشه و هم روایات مشخص بشه و مسلمین را از این روایات آسوده کنن. خیلی ما گرفتار این روایاتیم. بسیاری از سؤال هایی که برای افراد مطرحه روی روایات اینها مطرحه. تمام. یک کتابی است من اینجا معرفی میکنم. آقایان این کتاب را نمیدونم تهیه میتونم بکنم. کتاب بدی نیست. مؤلف رمزی نعنانه. رمزی نعنانه. بله؟ نعنان نع ناعه. بله، این کتابی دارد، کتابش عرض کردم خدمتتون که کتاب خوبی است، الاسرائیلیات و المسیحیات. در این کتاب این یک نفره، یه تنه، یه گردشی در این مسائل کرده است. من این کتاب را معرفی میکنم. آقایانی که مایلن در این مسائل یه مقدار بیشتر وارد بشن، این کتاب را مطالعه کنن. حالا یه جمله هایی از این کتاب من اینجا نقل کرده ام. شما این جمله ها جمله های حساس اون کتابه، خیلی مطلب داره، خیلی یه جمله های حساسی نقل کردم، عنایت کنید اطلاعات رو به دست بیارید. ببینید صفحه 40، قال تصرف کثیر من الاسرائیلیات عن طریق نفر من المسلمین انفسهم. این خیلی تازه است. تا حال من میگفتم یهودی ها آمدن و احبار آمدن افکار را منتقل کردن. ایشون بالاتر ادعا میکند گاهی در خود مسلمینم عامل انکار بودن. یکی پسر امرآسه، امرآس پسری دارد عبدالله، خیلی عرض کردم مقدس مآب، از اون مقدس مآب هاییست که عرض کردم خدمتون که همیشه مسلمین گرفتار تصویب دستا بودن. این یکی از اونهاست، این عبدالله ابن امرآس در جنگ صفینم شرکت داشت. این یک جمال از کتب به اصطلاح یهودی ها را در سوریه جست، خیال کرد بر این که چیه، اگه کنزی را پیدا کرده و همین های مقدار مایه نشر شد. ایشون این ادعا را داره، می‌فرماید امثال عبدالله ابن عمرو ابن العاص فقط روی انه اصاب زاملتین من کتب اهل الكتاب یوم الیرموک. یرموک همون عصر بعد سال 13 و 14 هجری است. فکان یحدث الناس به بعض ما فیها اعتمادن علی حدیث مروی. حدیث مروی کدومه؟ میگن پیغمبر گفته بلغو عنی ولو آیه و حدثو عن بنی اسرائیل ولا حرج. به پیغمبر اینا نسبت دادن، اون موقع قهرن چراغ سبزی را هم روشن کردن. بگن پیغمبر فرموده حدثو عن بنی اسرائیل ولا حرج. این آقا میگه و انها اولاء المفسرین الذين لا يتورعون عن تفسير القرآن بمثل هذه الخيالات والأوهام يقول النظام. نظام متكلم لا تسترسلوا، يعني اعتماد نكونت، إلى كثير من المفسرين وإن نسبوا أنفسهم للعامة. بيقول ما مفسر إسلامي هستين و أجابوا في كل مسألة فإن كثيرا منهم يقول بغير رواية من أساس وليكن عندكم مجمع بيان. ببین پره اکرمه میگن که نوکر ابن عباس بوده، والکلبی و صدبی و ضحاک و مقاتل ابن سلیمان و ابو بکر الاسم همینا فی سبیل الواحده فکیف اثق بتفسیرهم و از کن سودای زبتش دیدی؟ چشم سودای میخون فکیف اصقا به تفسیرهم و از کن الى سوابهم. از همون کتاب رمزی نقل کردم الاسرائیلیات و اثرها فی کتب تفسیر، یک نسخه از این کتاب در مکتبه آیت الله مرعشی هست. و قال ایزن حول قصت آدم و حوا و نقرأ تفسیر تبری و تفسیر مقاتل ابن سلیمان فی هذه القصه فیتجلا لنا بوضوح انهما اخذا ما جاء فی التورات و شروحهما من تفسیر لهذه القصه و وضعوه تفسیرا لآیات القرآن الكریم و هم یرمون ذالک ان وهب ابن منبه تارتن و ان اسرائیل ان اسباط ان السدی تارتن اخرى و مثلا نجد القرآن الكریم قد اشتمل على موضوعات وردت في الانجیل که قصة ولادت عیسی ابن مریم و معجزاته فجاء المفسرون ینقلونه ان مسلمت اليهود و النصارى شروحاً لهذه الآیات. خدا فرمود اینا مثل آدم عند الله که مثل اینا مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. همین قرآن میگه فتمثل لها بشرن سوی یا دربسته. دیگه تفسیر این زایمان و درد زایمان و معجزاتی که هست غالبا به همین افراد میرسد و اینها هم از چنین کتاب ها گرفتن. دو کلمه دیگر عرض کنم، چقدر دیگه وقت داریم؟ برای 12 دقیقه داریم. دو کلمه دیگر عرض کنم دیگه آقایون تشبیه برن. بعد عرض کنم خدمتتون که این جناب دکتر رمزی نعنان مصریه، سنیه. سنی ها قائل به قدم قرآن هم میگن، القرآن و قدیم. و خیلی خب، حالا ما یکی دو هفته دیگر عقاید اهل الحدیث را که میگیم به اینها میرسیم. این دلش خون داره، پرخونه، میگه ها قول به این که القرآن و مخلوقون، این را معتزله از اهل کتاب گرفته. این آقا این کتاب را نوشته، اینا میگه، میگه اهل اعتزال و عدیه که میگن القرآن و مخلوقون، ما هم میگه مخلوق دیگه، ما هم چیه میگه مخلوق، یعنی مخلوق یعنی به این معنا که الفاظش مخلوقه، کتابتش مخلوقه، حالا معانیش هم برسیم. بله، میگن معتزله این را از فلان یهودی گرفته و حال اینکه خودشون هم توجه نداره اگر حدوث القرآن را از اون یهودی بهودی گرفته باشن، قدم القرآن را هم از تلمود گرفته. قدم قرآن یعنی قدم قرآن از اون، چون در تلمود دارد که تورات قدیمه. خلاصه اون چنان نیست که قدم را، حدوث را از اهل کتاب بگیرن، قدم را هم از اهل کتاب گرفتن. انشاءالله ما میاییم که در قرن دوم یک مسئله در میان مسلمین پیدا شد به نام قدم القرآن و حدوث القرآن. نه در قرآن نه در سنت هیچ خبری از این مسائل نبود. کسی که این مسئله را مطرح کرد و 150-200 سال مسلمانان را به این مسئله بی فائده مشغول کرد، کشتارها شد، خونها ریخته شد، ریشه همین جانورها بودن که این مسائل را از اونجا و از اونجا می آوردند و می انداختند، بازارگرمی و بحث کلام را گرم می کردن. قرض اگر حدوث القرآن ریشهش به آنها می رسه، ایشون متوجه نی قدم هم به آنها می رسه. این بخش تمامه. هفته دیگر انشاءالله عوامل دیگر را بحث خواهیم کرد. دیگه از احبار و رهبان فارغ شدیم.